ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. تعداد سناتورهای موافق با توافق هسته‌ای ایران به حد نصاب لازم برای استفاده باراک اوباما از حق وتو رسید. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید رد توافق هسته‌ای در کنگره آمریکا نمیتواند اجرای آن را متوقف کند. مجلس خبرگان با افزایش تعداد نمایندگان آن مجلس مخالفت کرد. درود شنوندگان گرامی. یک سناتور دموکرات دیگر به حامیان توافق هسته‌ای تهران با گروه پنج به علاوه یک پیوست. سناتور دموکرات باربارا میکولسکی امروز اعلام کرد که به توافق هسته‌ای رأی مثبت خواهد داد. تعداد موافقان توافق هسته‌ای در سنای آمریکا اینک به 34 نماینده رسیده است و بر این اساس در صورت مخالفت احتمالی کنگره آمریکا با توافق، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می تواند از حق وتویش استفاده کند. توافق هسته‌ای ایران تا اواسط ماه سپتامبر حدود دو هفته دیگر در کنگره آمریکا به رأی گذاشته خواهد شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید رد توافق هسته‌ای در کنگره آمریکا نمیتواند روند اجرای این توافق را متوقف کند.
But I am also convinced, as is President Obama, our senior defense and military leaders.
جان کری که امروز در مرکز ملی قانون اساسی آمریکا در شهر فیلادلفیا صحبت میکرد اظهار داشت او و اوباما معتقدند که توافق حاصل شده میان تهران و گروه پنج به علاوه یک بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح اتمی است. وزیر خارجه آمریکا افزود اعضای شورای امنیت همگی با توافق هسته‌ای موافقت کردند و درباره مؤثر بودن توافق تردیدی وجود ندارد. جان کری در ادامه بر تعهد واشنگتن در حمایت از اسرائیل تاکید کرد و از امضای یک تفاهم‌نامه جدید امنیتی با اسرائیل در آینده نزدیک صحبت نمود. اعضای مجلس خبرگان در نشست امروز خود با افزایش تعداد نمایندگان آن مجلس مخالفت کردند. بررسی موضوع افزایش تعداد نمایندگان مجلس خبرگان به 99 نفر در دستور کار دومین روز 18 نشست آن مجلس بود که با مخالفت اعضا روبرو شد. بر این اساس تعداد نمایندگان مجلس خبرگان در دوره پنجم نیز 86 نفر خواهد بود. انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان قرار است 7 اسفند ماه برگزار شود. وزیر نفت ایران میگوید با وجود کاهش قیمت جهانی نفت، ایران به محض لغو تحریم ها تولید و عرضه نفت خام خود را افزایش خواهد داد. بیژن نامدار زنگنه که با پایگاه خبری بلومبرگ گفتگو می کرد بر تصمیم جدی تهران برای احیای سهم از دست رفتهش در بازارهای بین المللی تأکید کرد. بیژن زنگنه در همین باره گفت به رغم افت بهای نفت خام آمریکا به زیر 40 دلار در هر بشکه، ایران تولید نفتی خود را به هر قیمتی افزایش خواهد داد. وزیر نفت ایران با بیان اینکه ایران در حال حاضر روزانه 2,800,000 بشکه نفت خام تولید می کند، از افزایش این میزان تا 3,900,000 بشکه در روز تا ماه مارس فروردین ماه آینده اطلاع داد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 23:04 ایران، در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و این 180مین شماره مجله هفتگی صحنه است. حاشیه‌های مربوط به تغییر زمان و نام بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر موضوع اصلی مجله این هفته است و در کنار آن مروری می‌کنیم بر اکران‌های تازه سینماهای جهان و تحولات تئاتر ایران. با صحنه همراه باشید.
صحنه
سینمای ایران.
با وجود گذشت دو هفته از اعلام تصمیم سازمان سینمایی در تغییر نام بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر و نامگذاری آن به نام جشنواره فیلم ایران، همچنان واکنش ها به این تصمیم بر فضای سینمای ایران تاثیرگذار است. این واکنش ها جنبه های مختلفی را از نظر سیاسی و فرهنگی در بر می گیرد. رسانه ها و چهره های نزدیک به اصولگرایان تغییر نام جشنواره فیلم فجر را به عنوان نشانه ای از تغییر ماهیت سیاست های فرهنگی دولت حسن روحانی ارزیابی می کنند و می گویند به دنبال توافق هسته ای اخیر دولت قصد دارد با این تغییر نام نشان دهد به دنبال تغییر سیاست های غرب ستیزانه است. همزمان برخی سینماگران و کارشناسان نسبت به نامگذاری تازه و تغییر زمان جشنواره فجر از زاویه دیگری مخالفت می کنند. آنها برگزاری جداگانه بخش بین‌الملل جشنواره فجر در اردیبهشت ماه امسال را به عنوان تجربه ناموفقی مطرح می‌کنند و می‌گویند به دلیل محدودیت‌های رایج در ایران اساساً بخش بین‌الملل جشنواره فجر در تمام سال‌های گذشته مشخصات یک جشنواره معتبر بین‌المللی را نداشته و نباید انتظار یک جشنواره بین‌المللی را از آن داشت. مسئولان سازمان سینمایی در پاسخ به این انتقادات به درسایه قرار گرفتن بخش بین الملل در برابر بخش داخلی جشنواره فجر اشاره می کنند و می گویند قصد دارند با جدا کردن زمان این بخش هویت تازه‌ای به آن بدهند. حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در گفتگوهایی با تلویزیون ایران تلاش کرده این چنین پاسخ منتقدان تصمیمش را بدهد.
ما نمیخوایم برلین دو باشیم، نمیخوایم کن دو باشیم، میخوایم جشنواره ایران با همه اصول و جشنواره نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم. در حقیقت ما منظور ما از ایران در اینجا محل و مکان نیست، نگاه ایرانیه.
محمد حقیقت منتقد و نویسنده سینمایی ساکن فرانسه که سه دهه است در جشنواره‌های مختلف بین المللی حاضر می‌شود، درباره درستی نظرات و راه حل‌های مطرح شده می‌گوید با توجه به محدودیت‌های رایج در ایران بخش بین الملل جشنواره فجر بهتر است بیشتر کارکردی داخلی داشته باشد و امکانی باشد برای تماشای برخی فیلم‌های خارجی بر پرده سینماها.
ها مجبور هستن فیلم ها رو سانسور کنن، یه سری ملاحظات گوناگونی دارن و اساسا نمیتونن مطابق فستیوال های مهم بین المللی همون روابط و روابطی که تو اونا حاکمه که به اثر مؤلف احترام کامل بگذارن، چون نمیشه این کار رو بکنن، بنابراین خود به خود نمیتونه توانایی اینا نداره که واقعا بتونه یک فستیوال بین المللی باشه. ولی از این نظر که یک سری از فیلم های خارج و موقعیتی برای شروع بکنن که علاقه مندانه به سینما بیان و ببینن، این خب موقعیت خیلی خوبیه و از این زاویه بد نیست همواره این بخش به اصطلاح بین الملل رو نگه دارن و اسمش هم بذارن مثلا فرض کن جشنواره ها، یعنی گلچینی از بقیه فستیوال ها انتخاب بکنن و فقط در حد نمایش اینا رو نشون بدن.
نامگذاری بخش بین الملل جشنواره فجر به نام جشنواره فیلم ایران هم از موارد مناقشه برانگیز دیگر در تصمیم مسئولان سینمایی وزارت ارشاد است. جشنواره‌های سینمایی معمولاً به نام شهر محل برگزاری آنها نامگذاری می‌شوند و نامگذاری یک جشنواره سینمایی به نام یک کشور اقدام بی‌سابقه است که به گفته محمد حقیقت این موضوع را منعکس می‌کند که گویی جشنواره قرار است در سراسر ایران برگزار شود.
اساساً هر فستیوالی وقتی که در یک شهری برپا میشه به اسم اون شهر، مثلا جشنواره ونیز، جشنواره برلین، جشنواره کن یا هر چیز دیگه، به اون اسم اون خود اون شهر نامگذاری میشه. ولی وقتی میگیم که فستیوال بین المللی ایران، یعنی که سر ایران مثلا فرض کن دارن این فستیوال برپا شده.
واکنش ها به نحوه اکران فیلم محمد از دیگر اتفاقات مهم هفته گذشته سینمای ایران بود. واکنش هایی که حتی به زمین فوتبال هم کشیده شد و علی ملاقلی پور کارگردان فیلم قندون جهیزیه با پریدن به وسط زمین مسابقه تشریفاتی پیشکسوتان ایران و جهان تلاش کرد اعتراضش را به این شکل نشان دهد. او از اینکه برخی از نوبت‌های نمایش فیلمش با شروع نمایش فیلم محمد به این فیلم اختصاص یافته اعتراض دارد. فیلم قندون جهیزیه اولین ساخته بلند سازندهش محسوب می شود و اثری طنزآمیز با بازی چهره‌های چون صابر عبر، نگار جواهریان و اکبر عبدی.
یه دختر رو دیدم داشت رد می شود، یه دفعه نگاهش از کنار نگام رفت.
من بعد واسه این زندگی چی کار می کردم که
یالا مهمون
کارگردان فیلم قندون جهیزیه تنها معترض به نحوه اکران فیلم محمد نیست. علیرضا رئیسیان کارگردان فیلم دوران عاشقی هم در هفته گذشته از اینکه دو گروه سینمایی به صورت همزمان برای اکران فیلم محمد اختصاص یافته انتقاد کرده و خواستار پاسخگویی مسئولان شورای صنفی نمایش شده است. اعلام نامزدهای 17 جشن خانه سینما ایران هم از دیگر تحولات مهم هفته گذشته بود. در میان نامزدهای اعلام شده سه فیلم چند متر مکعب عشق به کارگردانی جمشید محمودی، قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد و در دنیای تو ساعت چند است ساخته صفی یزدانیان با نامزدی در 10 رشته بیشترین تعداد نامزدی را داشتند. همزمان گفته شده دو فیلم عصبانی نیستم و خانه پدری با وجود داشتن پروانه نمایش از داوری در این دوره جشن خانه سینما کنار گذاشته شدند.
سینمای جهان.
از روز چهارشنبه 72 دوره جشنواره فیلم ونیز در این شهر ساحلی کشور ایتالیا آغاز می شود. در این دوره نیز برخی فیلم های شاخص فیلمسازان شناخته شده برای نخستین بار در دنیا به نمایش در می آیند. از مهمترین آنها در بخش مسابقه می توان به فیلم های یادآوری ساخته آتوم اگویان، دختر دانمارکی به کارگردانی تام هوپر و آنومالیزا اثر چارلی کافمن اشاره کرد. فیلم افتتاحیه جشنواره هم اورست ساخته تازه کارگردان ایسلندی بالتازار کورماکور است که با بازی جک جلینهال، کیرا نایتلی و امیلی واتسون داستان دو گروه کوهنورد برای صعود به قله اورست را روایت می‌کند. فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت به کارگردانی وحید جلیلوند هم تنها نماینده سینما ایران در این دوره ونیز است که در بخش افق‌های این جشنواره نمایش داده خواهد شد. این فیلم که اولین ساخته کارگردانش محسوب می‌شود با بازی نیکی کریمی و امیر آقایی مضمونی اجتماعی دارد و سال گذشته هم در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده بود.
ولی به جون تو به جون هلیا من نمی‌دونستم. به خدا سم وقتی دیدمش برگشتم.
در اکران سینماها در کم فروشترین هفته امسال نمایش فیلمها در آمریکای شمالی فیلم یک راست از کامپتن برای سومین هفته پیاپی در صدر جدول قرار گرفت. این موزیکال زندگی نامه‌ای درباره گروه رپ NWA این هفته 13 میلیون دلار فروش کرد و با مجموع فروش داخلی 134 میلیون دلار صدر جدول را حفظ کرد. از دیگر اتفاقات هفته گذشته مرگ وس کریون یکی از کارگردانان شناخته شده سینمای وحشت بود. او که در دوران کارش بیش از 30 فیلم سینمایی و تلویزیونی ساخته بود بیش از هر چیز به خاطر ساخت فیلم‌های موفقی چون کابوس در الم استریت و سری فیلم‌های جیغ شناخته می‌شد.
تئاتر.
در حالی که برخی سالن‌های نمایشی در هفته گذشته میزبان آثار شرکت کننده در 17 جشنواره نمایش‌های آینی و سنتی بودند، چند نمایش جدید هم اجرایشان را در سالن‌های مختلف آغاز کردند. از جمله ایوب آقاخانی از چهره‌های شناخته شده سال‌های اخیر نمایش ایران کار تازه‌ای به نام تکه‌های سنگین سرب را در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه برده. در سالن تازه افتتاح شده سایه این مجموعه هم نمایش قلعه انسانات به کارگردانی علی شمس اجرایش را آغاز کرده است. اجرای دوباره از نمایش آمدانه عاشقانه قاتلانه کار ساناز بیان هم در تماشاخانه باران به روی صحنه رفته است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین. آخرین پژوهش‌ها مربوط به اثر طوفان‌ها و ریزگردها بر سلامت انسان‌ها.
مسائلی هم در مورد آلودگی‌های خاک و بیابان‌زایی در عراق، ایران و افغانستان وجود داره.
پنجشنبه‌ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.